چرا این روزها محیط زیست دغدغه ما نیست؟
درصد بسیار بالایی از این قنات‌ها خشک شده. به علت اینکه ازشون نگهداری نشده و دلیل اصلی ترش اینه که این تکنیک‌ها دیگه فراموش شدن.
یک خانه، یک زمین.
روزگاری در ایران آب اونقدر مقدس بود که الهه داشت. حیوانات جایگاهی داشتن که شکارشون گاهی گناه بود. خاک محل فرایند رزق و روزی مردم بود و باید سالم و بارور میموند. درختی اگر قطع میشد جای اون چند نهال کاشته میشد. آلودگی اگر بود نباید به آب و خاک میرسید و هوا باید تمیز میموند تا سلامت و نشاط طبیعت رو به درون انسانها ببره. موضوع محافظت نبود. موضوع مراقبت از ارزش‌های زیست بوم سرزمینی بود که افسانه‌هاش پر از نمادهای طبیعت بود و شعر و مثل و مثل‌هاش سرشار از المان‌های زیست محیطی که آن روزها چنین نامی بر خودش نداشت. روزگاری ایران کشوری بود که بر اساس ارتباط انسان و محیط زیست تعریف می‌شد. زندگی خانواده و قوم و قبیله و جامعه‌های کوچک و بزرگ ایران به منابع طبیعی وابسته بود و بدبستانی بود با شرم و نگرانی از کندن از طبیعتی که باید دوباره بهش بازگردانده می‌شد. طبیعت نه اینکه شکننده باشه و نیازمند حمایت، بلکه مادری بود که باید اسطوره‌ای و ازلی و ابدی می‌موند. اما چه شد که ایران امروز از این قاب عکس زیبا اینقدر دور شده؟ اونقدر دور که گویا خیالیه. آسمان سیاه از دود شهرهای بزرگ ایران، جنگل‌های سوخته با درختان هیزم شده و آفت دیده این روزگار، کم آبی و غول خشکسالی که سراسر کشور رو می‌بلعه، خاکی که فرسایشش اونقدر زیاد شده که دیگه جانی برای بار دادن محصول نداره و حیات وحشی که چند نمونه انگوش شمار از اون از مرگ غیر طبیعی جان سالم به در برده و بیماری‌های روحی و جسمی که از نبود یک طبیعت و زیست بوم سالم به تن جامعه رسوخ کرده. اینها از کجا اومده؟ چه شد که تصویر اول اینقدر دور و غیر واقعی شد؟ بعضی از جامعه شناسان میگن در سرفصل‌های مطالعات این رشته در حوزه علوم اجتماعی در ایران مسئله محیط زیست به مفهوم پاسداشت اون یا تخریب نکردنش بسیار اندکه. اما نتیجه همین مطالعات محدود میتونه بسیار مهم و با ارزش و کاربردی باشه. مهرداد میردامادی پژوهشگر مطالعات اجتماعی و مترجم آثار مختلفی در همین زمینه در پژوهشکده مردم‌شناسی سازمان میراث فرهنگی که همکار ما در رادیو فردا هم هست، از ضرورت توجه به این نتیجه ها میگه که میتونه این گره کور رو در ایران باز کنه.
چیزی که توی نتیجه گیری ها بهش رسیدن این بوده که نگرش هایی که اقوام مشخص، مذاهب مشخص در قالب رفتارهای جمعی یا رفتارهای مسلکی یا رفتارهای دینی با طبیعت داشتن، اونا نشون داده شده. حالا ممکنه یکی بپرسه که خب اینا چه فایده ای داره؟ مطالعات فرهنگی و اجتماعی و سبک زندگی این خاصیت رو داره که به مرور ما بتونیم شیوه هایی که آدم های مختلف در اقلیم های مختلف با عناصر طبیعت و عناصر محیط زیست باهاشون سر و کار داشتن، ازشون بهره برداری میکردن، اون الگوها رو به ما نشون بده. شاید که جاهای دیگه بشه از این الگوها استفاده کرد. به هر حال اون جامعه، اون فرهنگ یک سنت پاس داشته محیط زیست و انطباق با محیط زیست رو داشته که ظاهراً اون موقعی که فراموش بشه یا اون انطباق موقعی که دچار خدشه بشه، اون وقت محیط زیست آسیب می‌بینه.
به گفته این پژوهشگر، نمونه‌هایی از نتیجه‌های این نوع تحقیقات در ایران پیاده و اجرا شده و همچنان در اوج بحران آب در دل کویر کارایی داره.
سال 1353 یک مطالعه‌ای ما داریم در مورد زرتشتی‌هایی که در جنوب استان یزد زندگی می‌کنن و تو مناطق شهری نیستن. شکل برداشتی که از آب دارن و مواظبتی که منابع آبیشون می‌کنن بخشی از یک مطالعه مردم شناسی قرار گرفته. این مطالعه هم توسط مؤسسه تحقیقات اجتماعی صورت گرفته. بخشی از نتیجه‌گیری اون به این می‌پردازه که اینها چه راه‌هایی رو در طول تاریخ ابداع کردن که این راه‌ها بهشون کمک میکنه که بدون استفاده از فناوری‌های امروزی بتونن منابع آبی بسیار بسیار محدودی که دارن رو ازش استفاده کنن و تبدیلش بکنن به باغ در اون منطقه خشک به لحاظ جغرافیایی، تبدیلش بکنن به محصول کشاورزی. امروز که مطالعه رو نگاه میکنیم شاید بتونیم ازش این برداشت رو استنتاج بکنیم که بگیم خب این شیوه برخورد با آب تو این منطقه وجود داشته علارغم محدودیت منابع. چرا ما نتونیم که این شیوه رو در جاهای دیگه هم امتحان بکنیم ببینیم چقدر جواب میده؟ نتیجه این شده که سال 78 توی وزارت کشاورزی همین کاری کردن، از شیوه انطباقی که در اون منطقه از کبیر یزد بوده برداشت کردن، در کرمان در ماهان اون رو به کار بستن و خب نتیجهش این شده که یک مجتمع کشاورزی که در نتیجه تجمیع چند تا تعاونی بوده از این شیوه برداشت از قنات و ذخیره سازی آبش استفاده کردن، تونستن یک مخازن بزرگتر آب درست بکنن. این فقط یه چیز کوچیکه، یعنی ما توی اون پهنه جغرافیایی یک سری مناطق داریم که به همدیگه شبیهن. اگر شیوه زندگی مردم و شیوه برخوردشون با طبیعت اونجاها برداشته بشه، مطالعات و علوم اجتماعی میتونه به ما کمک بکنه که یک سری راهها، یک سری راه حلها احیانا برای مشکلاتی که شبیه به هم هستن در مناطقی که چه به لحاظ خصوصیت جغرافیایی چه اقلیمی آب و هوایی به هم دیگه شباهت دارن بتونیم استفاده بکنیم بدون زحمت زیاد، بدون سرمایه‌گذاری فراوان.
در حال قدم زدن در یکی از طولانی ترین خیابان‌های شهرتون هستید که یکی از مغازه‌داران با سطل زباله بزرگ بیرون میاد و آشغال‌ها رو در جوی آب روانی می‌ریزه که از پای درختان خیابان می‌گذره. آبی که قبلاً با پوست میوه و سبزی و کاغذ و ظرف‌های پلاستیکی از بالاتر روان بوده و خبری از زلالی و صفای طبیعت اطرافش نیست. وسط میدان شهر در گرم‌ترین ساعت روز کارگران شهرداری رو می‌بینید که زمین چمن وسیعی رو آبیاری می‌کنند. در سرزمین خشک و درگیر بحران کم آبی، آب هنوز به تن چمنها نرسیده تبخیر میشه. این تصویرها چقدر برای شما آشناست؟ تا به حال چند بار اعتراضی به این قاب عکس‌های ثابت شهری در آلودگی محیط زیست و هدر دادن منابع طبیعی دیدید یا انجام دادید؟ چرا با وجود بحرانی شدن روز به روز وضعیت زیست بوم ایران، به نظر میرسه ارزش‌های رفتاری در مواجهه با تهدیدهای محیط زیست کم رنگ‌تر میشه؟ چرا در زندگی امروز محیط پیرامونمون رو که لازمه زندگی اجتماعی به دست خودمون از بین میبریم و انگار برای جلوگیری از صدمه دیدن طبیعت اصلا راهی وجود نداره؟ دولت مردم رو محکوم میکنه که بی توجهند و مردم دولت رو که به شعارهای تبلیغاتی خودش برای صرفه جویی در منابع طبیعی پایبند نیست. مردم از داستانهای قدیم رابطه با طبیعت احتمالاً بی خبر و دولت مشتاق حضور پررنگ مردم در حفاظت از محیط زیست. بیژن فرهنگ درشوری، پژوهشگر محیط زیست و بومشناس در تهران و از مسئولان سابق سازمان حفاظت محیط زیست، اما میگه دلایلی وجود داره که این روش‌های کهن برای پاسداشت محیط زیست و حیات وحش در میراث فرهنگی و طبیعی کشور منتقل نشه.
به مردم ادبیات کهنشون، فرهنگ کهنشون، آب مقدس، گیاه مقدس، زمین مقدس، با احتیاط باید باش برخورد کرد. خب ببینید از این شعرها، از این داستان ها کی استفاده کرد؟ کی سر تیتر یه مقاله کردیم در یه مجله، در یه روزنامه چاپ کردیم؟ من خودم قشقاییم با بختیاری ها رفیقم، همسایمونه تو ایلاغ، ما کنار بختیاری ها هستیم. یک قشقایی، یک بختیاری در فصلی که حیوان ها یا آبستنن یا پرنده ها لونه دارن، تخم گذاشن یا جوجه داره، یک نفر از ترس آبرو و حیثیتش که از دست میداد شکار نمیداد. من پسرم هم معروف در این شکار چی قشقایی بود، محال بود در فصل ممنوع که همه میدونستن تو ایلکه کسی شکار بکنه. اصلا شکار ماده زدن برای شکارچی بزرگ قشقایی آبرو ریزی بود.
او که نسل یک نور لاک‌پشت رو در جزیره قشم با فرهنگسازی و همراه کردن مردم بومی از انقراض نجات داده، میگه این در خون و روح انسان هاست که مراقب محیط زیست باشند و دولت وظیفه داره مردم رو حمایت کنه.
ما قوانینمون در مورد درخت، در مورد مرتع، قوانین بومی ایل، من یک کتاب 400-500 صفحه‌ای از مصاحبه با آخرین پیر مردا خانا تک خداها چوپونا کردن، اجازه چاپ نمیده. این میگه ما چه سنت‌های درخشانی داشتیم، چه مدیریت منابع طبیعی، چه مدیریت شکاری داشتیم. چرا در زمانی که مراتع مال ما بود کوچکترین لطمه‌ای به حیات وحش ایران نخورد؟ وقتی ملی کردن از دست ما در آوردن، مرتع نابود شد، حیات وحش نابود شد. تا وقتی دست ما بود صدای کبک و دراج و تیهو سراسر مسیر این صبح تا شب همیشه میبود. دریاچه همون سر جاش، جنگل همون سر جاش، همه چی منظم. حالا مینازن گردن مردم.
شهرها بر اساس افزایش طبیعی جمعیت رشد و به عنوان قطب قوی جذب مهاجران روستایی هم عمل می کنند. شهرها حالا قربانی تغییرات آب و هوایی و انفجار جمعیت و کمبود آب و آلودگی هوا می شن. همون چیزهایی که گرفتاری های اجتماعی رو به وجود میاره. کیفیت هوا بر سلامت شهروندان تأثیر می ذاره و تمایل به استفاده از خودروهای شخصی هم روز به روز بیشتر می شه. مردم به دام چیزهایی می افتند که بیمارشون می کنه. محیط زیستشون رو آلوده میکنه. از چیزهایی آسایش میخوان که برای محیط زیست مزاحمت به وجود میاره. چرا محیط زیست دیگه دغدغه بخش زیادی از مردم ایران نیست؟ چه شد که اینقدر از ریشه های فرهنگی پاسداری از طبیعت فاصله گرفتیم؟ اسکندر فیروز، بنیانگذار و نخستین رئیس سازمان حفاظت محیط زیست